بله همین، من میخواستم فقط بگم که اونجا واقعا یه آدم بودن که فوق العاده این کار گمنامی هم بوده، یعنی کاری چیز نبود که به چشم بخوره به بله. مردم اینا بله. ولی پشت صحنه کار میکنن زحمت میکشن، فوق العاده آدمای درجه یکی، و من از همکارینا واقعا خیلی خوشحال بودم. حالا عجیبه که بعد از اینکه من از مؤسسه رفتم و رفتم اولش که مدت کوتاهی در دانشگاه بوئلسینا بودم، بعد رفتم سازمان انرژی اتمی. سازمان انرژی اتمی چون من امکان زیاد داشتم و اینا در مؤسسه دیگه اون اولویت رو به کارشون نمیدادن، حالا چرا نمیدونم دیگه یادم نیست، اینا امکاناتشون کم بود و میامدن مرتب میامدن پلو من هر وقت مسئله داشتن، من اون چی که اینا میخواستن در اختیارشون قرار میدادم و کارشون هنوز من ادامه میدادم، یعنی از اونجا برای که کاری که میکردن اینا باید چاپ بکنن، این مدار خیلی زیادی چاپ باید میکردن، چاپ هم گرون بود توی بودجه شون، هم تمام چی داشتون رو من میدادم چاپ میکردن، درست میگم که دواشون رو هر چی میخواستن همه رو به هزینه سازمان انرژی اتمی چاپ میکردم، و تا آخری هم که بودم که با اینا در ارتباط بودم مسائلشون رو من میگفتم برشون، یعنی در واقع میخوام بگم اینقدر کارشون من خودم شخصا علاقمند شده بودم و خوب کار میکردن که این حمایت هم که بهشون میدادن تا آخرش.
در مرکز اسناد و مدارک علمی با چه کسانی کار کردید شما؟
همین سیرایی بود که رئیس مرکز بود، خانم سنگ بود،
خانم سنگ در مرکز نه در کنار،
نه خانم سنگ در مرکز اسناد و مدارک علمی بود، چند نفر دیگه بودن که قیافش میدادن ولی
اسمشون
نیست، چندین نفر بودن.
خب پس حالا با اجازهتون بریم به این طرح‌ها و طرح‌های خاصی که تهیه شدن، و اول اگر لطف کنید بگید که این طرح‌ها کدوم‌ها بودند و بعد میریم به هر کدومشون که دلیل اینه که به این شیوه توسعه کار آموزشی رسیدید چی بود؟
خب حالا اجازه بدید این سوال رو چون بزرگه من یه مورد دیگه بعد در مورد حویدا بگم، آره، و نسبت به برنامه ریزی و این نشون بده که رفلکس دولتی در اون موقع چی بود. حویدا بسیار آدم خوبی بود از لحاظ همیتی رفتارش با آدم، حرمت میگم 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 خوب حرف میزد به آدم، مهربان بود، همه اینا، ولی یه جاهایی فرد و کنار دیوار میگذاشت. من یادم در اون مدتی که من در وزارت علوم و مؤسسه تحقیقات برنامه علمی آموزشی بودم، خب به کرات میشد با آقای حویدا چیز پیدا میکردیم، ارتباط پیدا میکردیم، جلسه ای نمیدونم حج یا انقلاب آموزشی، جلسه انقلاب آموزشی دارم هر وقت هم میدن چندی دو سه دفعه گزارش رو داره علی حضرت دادن، نمیدونم بعدی پیش میامن. آقای حویدا کنسپتش از برنامه‌ریزی اصلا اون نبود که من فکر میکردم، یعنی در این زمینه به کلی با هم تناقض پیدا کرد. آقای حویدا فکر میکرد کنسپتش از برنامه‌ریزی این بود که یه عده بچه میشینن دور هم میبافن یه چیزایی میگن خیلی هم خوبه، ولی هم دولت هم اونجا هر کاری میخواد بکنه، یعنی این بارها من گفتم و بارها من میگفتم آقای حویدا این نمیشه که ما بشینیم ساز خودمون بزنیم شما هم ساز خودتون بزنیم، این نمیشه، این مال دو تا مملکت مختلف، اگر شما با مؤسسه مسئله دارین یا با وزارت علوم مسئله دارین بیاین مسئله رو حل کنیم، ولی این که شما برای که دو سه دفعه سریع میگفت اون که شما مینویسید تو گزارشتون میده خب بنویسید، ولی اون برای من ملاک عمل نمیشه، منم میگفتم بله شما رئیس دولت هستین تصمیمتون مسلم باید مستقل بگیرید، ولی اپریوری قبل از هر چیز میگم ملاک عمل برای من میشه که این صحیح نیست، شما بعد اون گزارش رو یا هر چیزی هست شما بخونید بابا کنکاش کنید پس و پیش بکنید، بعدم تصمیم بال شماست، بعد البته ما نمیتونیم جای شما بدیم، ولی بشروط بی که شما تمام این راه رفته باشین با ما کنکاش کرده باشین، اگر ما نتونستیم متقاعدتون بکنیم بله بعد بریم تصمیم بگیریم، ولی قبلا بگید خب من اونو میخونم میذارم کنار کارا خودم میکنم، پس ما چه کاری اینجا اصلا بعد چی بریم کنیم. هیچ وقت این مسئله حل نشد و هیچ وقت هم فایده به این راه نیومد که قبول کنه که برنامه‌ریزی وسیله کار دولته، نه اینکه یه عامل سنگیست جلو پای دولت، و اینو هم بگه هیچ وقت نفهمید یا نمیخواست بفهمه یا نمیخواست عمل بکنه، یعنی فکر میکرد که هر عامل برنامه‌ریزی یه مقداری چیزشو به اصطلاح
آزادی عملشو
میگیره، آزادی عمل دولت میگیره.
خب اگر این غیر منطقی هم نیست، اگر فرض کنید که آقای عبیدا در جایی قرار داشت که از یه طرف باید پاسخگو می بود، مثلا فرض کنید که به اعلیحضرت یا به کسان دیگر از یه طرف شما براش برنامه ریزی می کردید، این ابتدا اگر می گفتش که خودم رو میگذارم در قالب برنامه هایی که شما به من می دید که بعد دچار اشکال ممکن بشه، راجب میگه چگونه حتی شما رو توجیه بکنه که برای اینکه باید از این برنامه شما عدول بکنه.
بله درسته، یعنی من محدودیت های هر نظامی رو میشناسم، نخست وزیر خودش محدودیت های داشته، ولی خود اعلیحضرت نظرش نبود، خود اعلیحضرت اصولا فکر میکرد که این دستگاه کار میکنن، یک گزارش میدن، اطلاع میدن، بالاخره وسیله تصمیم گیری رو، دستگاه تصمیم گیری رو تشکیل میدن. هویدا در این زمینه از اعلیحضرت به نظر من بدتر، یعنی پذیرش فکر دستگاه پایین در مرز اعلیحضرت به مراتب بیشتر از هویدا بود. این من چون با هر دوشون کار کردم میتونم بگم هویدا اصلا کار نداشت، اعلیحضرت نه، اعلیحضرت خیلی اتفاقا توجه میکردم چون هرچی حالا ممکن بود تصمیمشون یه جور دیگه بگیرم به هر علتی هست و تصمیم ایشون هم چون تقسیم چیزی فاز به سر مرحله نهایی تصمیم گیری بود بعد عمل میشد، ولی حداقل نمیگفتن که پس شما اصلا بیخودید، شما بی خود کار میکنید، میشنیدن خب فوقش هم میگفتن که اینجا نه موافق نیستم یا اینجا به شما عرض نمیشه
یه چیزی.
هویدا اینجوری نبود، هویدا راست با آدم حالی میکرد که تو هرچی میخواد بگی و من کار خودم میکنم و اینش خیلی خیلی بد بود این کار. یعنی میخوام بگم من حالا البته هویدا بیچاره فوت کرده رفته و خیلی هم دوستش داشتم، ولی همیشه این تناقض رو درش میدیدم که چرا این کار میکنم، وانی که اتفاقا هویدا بعد ما رو وسیله کار خودش میکرد در مقابل اعلیحضرت، یعنی در مقابل اعلیحضرت باید این پوشش رو برای خودش ایجاد میکرد که مثل ما بودیم، مثل سازمان برنامه‌ریزی اون دستگاه دیگر دولتی بودن، اینا پوشش های بودن برای هویدا، ولی که هویدا همه این را سنگ هایی در جلو پاش فرض میکرد. نمیدونم چرا.
خب حالا این مسئله در ارتباط با
در ارتباط با یه چیزی قبلا میخواستم بگم گذشته بود، خواستم میگم بگم که این نمید. حالا با اون فلسفهی که صحبت کردیم ما رفتیم پی اون چیزی که یه گزارشی در آوردیم به نام تنگناهای آموزش عالی در ایران،
یعنی در پی مطالعاتی راجب آموزش وضع آموزش در ایران بکردیم،
تنگناهای آموزش عالی در ایران، و این گزارش یه مقداری مسائل روشن کرده بود. اولین تنگناش که روشن بود تنگنای چیزی بود به اصطلاح کمی بود، یعنی نظام آموزش عالی ایران پاسخگوی نیازهای مملکتی نبود، از لحاظ نه از لحاظ واقعیت مملکت احتیاج داشته، نه از لحاظ اینکه مردم میخواستن برن دانشگاه رفت، این نیاز در این حد متوالی شده. حالا آیا احتیاج بود که اینقدر برن دانشگاه درس کنن؟ داستان دیگه است که هیچ کس هم نمیتونه هیچ شخصی رو چیز کنن، ولی بالاخره این حق رو مردم داشتن که اگه میخواستن دوباره برن دانشگاه درس بخونن. نظام آموزش مملکت ما هم دولتی بود، یعنی دولت در واقع آموزش رو گارانتی میکرد. خب دانشگاه ها محدود بود امکاناتش و بنابراین خب یه دسیاری حتی پشت کنکور میموندن با گرفتاری اجتماعی که این داخل تولید میکرد، سرخوردگی هایی که در جوانان تولید میکرد، تو خیابون میموندن. حالا اون داستان نیست که همه میدن اونو کار ندارم، در اصل خیلی کار خطرناکی بود، یعنی عدم پاسخگویی به فشار کمی آموزش عالی خیلی چیز خطرناکی بود. همه هم این وجدان داشتن، اینو میفهمیدن، ولی هیچ کس روش کار نمیکرد.
اینجا دو تا مطلب هست. شما اول گفتید که این حق رو مردم داشتند که اگر میخوان برن به آموزش عالی برن به آموزش عالی، بعد گفتید که فشاری که میامد و براش به اندازه کافی امکان پاسخگویی نبود خطرناک بود، به ایجاد خطر میکرد. از یه طرف مسئله حق مردم، از یه طرف مسئله سیاسی ایجاد خطر هست. این رو شما بحث میکردیم راجع
بحث میکردیم و جنبه خطرش میچرمید همیشه، برای اینکه اون ملموستر بود. ما چیزمون این بود که آموزش عالی بعد در برگیرنده تمام ملت ایران باشه. اگه شما فرض نمیگذاشتین، یعنی بعد سرویسی باید بشه که به طور مساوی به همه ملت ایران داده بشه، این اصلا اصلش. اگر شما این اصل بذارید، باید قبول بکنید که بچه شاه بهاری همینقدر باید امکان آموزش دیدن، آموزش دانشگاهی دیدن داشته باشه که بچه تهرانی یا مشهدی فرض.
خب. یعنی ببخشید اینی که این سوال رو میکنم برای این است که روشن‌تر بکنیم که شیوه تفکر در این باره در اونجا چجور بود. حق به چه معناست؟ به معنای این که به اصطلاح فرصت مساوی داشته باشه، یا به معنای این است که در واقع در یه جامعه شما هر کسی رو که بخواد بره به دانشگاه، به دانشگاه راش بدید؟ بلکه اون یه مسئله دیگری رو ایجاد می‌کنه،
مسئله دیگری است. نه، اون یه پرنسیپ دیگری است. اولا که اون پرنسیپ حالا پس کنه. اون پرنسیپی که تقریبا بود در نظام آموزش ما، آموزش تقریبا بود، یعنی به طور ضمنی. به این مفهوم که دولت وقتی که آموزش فونکسیون آموزش دستش گرفت، یا گفتید آموزش اسمش چی بود؟ عمومی بود؟ اجباری بود؟ چی بود؟ یه چیز داشت، یه قانون داشت هستن.
بله بله، قانون آموزش ابتدایی بود، در تا یه سطحی.
مفهوم دولتی که این تصمیم میگیره اینه که اگر کسی خواست بالاتر از اون سطح هم بره، امکانش حداقل براش تعیین کنه. تا اون حدش اجباری بود، یعنی هر کسی باید بچهش. من بارها دیدم اعلیحضرت میفرمودن که اگر کسی مثلا دختر بود، قانونی بذاریم که اگر مثلا در دهی قیلت مذهبی کسی نخواست دخترش بذاره بیاد مدرسه، زندانش کنن مثلا یا تنبیهش کنن، پس تا اون حدش اجباری بود، درست؟ مملکتی که اون کاری میکنه مفهومش اینه که ضمنیش از آز پرنسی بینید که بعدم اگه یکی خواست آموزش ببینه دیگه نگه تو نمیتونی ببینی، اجباری نیست. اگه نخواست بریم تو بازار کار، ولی اگه خواست آموزش ببینی که باید براش تعمیم کنیم، نمیشه که تا یه مدتی اجباری بریش بعد وسط هوا ولش کنی. خب این بعد بقیهش هم بتونی بره اگر میخواد بره، دیگه اجباری نیست، ولی اگه میخواد بره باید تعمیم کنیم. این یکی. ولی اون حالا
مذارت خب نمیدونم این بحث واردی است الان در اینجا.
نه، ولی میخوام بگم اون
برای اینکه اون برداشت یک با توجه به محدودیت های به اصطلاح منابع انسانی، منابع تکنیکی، یکی از دو کار میکنه، یا اینکه شما هیچ وقت نمیتونید به اون هدف برسید، یا اینکه باید که سطح رو آنچنان پایین بیارید که اصلا معنای آموزش عالی از دست بره. نتیجتاً اینجا یه بله. پروبلم هست، یه مسئله هست.
بله، به همون علت. دقیقاً مسئله این هست که باید ببینیم در مقابل این فشار و در مقابل این تقاضا روشتون و سیستمتون چطور میتونید تغییر بدید که پاسخگو باشید. ببینید این یه سیستم ما داشتیم که این سیستم نظام داشت کار خودشی میکرد، به طور واضح به این داستان پاسخگو نبود. به همین علت بعد از سالها فکر و رفتن و آمدن، مثلا این ما رو برد به طرف دانشگاه آزاد. اصلا چرا دانشگاه آزاد؟ دقیقا برای پاسخگویی به همین سوال. یعنی شما در واقع این در تنگنا باید یه سیستمی دیگه دیزاین بکنید که بتونید تا یه حدی، حالا نمیگم 100% این نیاز رو برآورده کنه، من تا یه حدی پاسخگوی نیازهای کمی آموزش باشه. حالا مفهوم این حرف من نیست که دانشگاه آزاد فقط به این نیاز پاسخ میداد، نه، به نیازهای کیفی هم پاسخ میداد، ولی اصل داستان ایده دانشگاه آزاد این بود که به این نیازهای کمی پاسخ بده، یعنی قالب فیزیکی دانشگاه رو بشکنه، دانشگاه رو ببره تو خونه مردم. اگر مردم و همه شما نمیتونه از خونهشون بچه ها رو بیارید تو دانشگاه، دانشگاه رو ببره تو خونه مردم. و اینقدر رو این تحت کار کردیم و فکر کردیم، خوشبختانه در اون موقع در انگلیس اوپن یونیورسیتی تشکیل شده بود و طرح موفقی بود، هنوزم در انگلیس ادامه داره. و این ایده اوپن یونیورسیتی ما رو چیز کرد، جلب کرد که رفتیم اون سیستم رو مطالعه کردیم، بارها رفتیم اونجا رو دیدیم، از اونجا کارشناس آوردیم، فردیم، اینقدر با اوپن یونیورسیتی سر کله زدیم تا فهمیدیم متدای اونا چیه، روش اونا چیه.
و بعد این کی مسئول این کار بود که میرفت؟
عبدالرحیم احمدی
میرفت این کار.
عبدالرحیم احمدی مسئول اون ته بود مادام که به صورت ته تر مؤسسه و بالاخره این خیلی کارگوشا بود. یعنی چی؟ یعنی با دانشگاه نظام دانشگاه آزاد و با یه مقداری امکانات متمرکز و خوب مثلا استاد خوب میده شما میتونستید تعداد زیادی آدم تربیت بکنید که پاسخ که هم آموزش عالی داشته باشه هم پاسخی مسائلی که در منطقه مطرح هست در هر جا شهرش روستاش هر جا مطرح هست پاسخی اون نیازها بشه. در واقع دو کار میکرد در اون وقت، هم پاسخ نیاز اجتماعی رو برآورده میکرد همین که کادر تربیت میکرد برای نیازهای اقتصادی رو برمیکرد. حالا منظورم اینه که وقتی شما فشار رو حس بکنید و وقتی به خودتون وظیفه رو بدید که باید پاسخگو باشی میرید راه حل پیدا بکنید. راه حل در این نبود که دانشگاه کمتر بسازن و درست کنید، راه حل در این بود که مثلا یه چیزی مثل دانشگاه آزاد فرض کن دانشگاه آزاد میتونست سالی 100,000 نفر رو آموزش بده.
حالا که داریم راجع به دانشگاه آزاد در واقع یکی از طرح‌های اصلی هست صحبت می‌کنیم، ممکنه خواهش کنم مکانیزم های اصلی این دانشگاه چی بودن؟ یعنی چه بر چه اصول و پایی استوار بود و چگونه کار میکرد؟
دانشگاه آزاد بر اساس آموزش چیز غیر متمرکز بنشه شد، یعنی همین که عرض کردم آموزش رو باید ببرین اونجایی که افراد هستن. حالا به چه نحوی؟ با چند وسیله که اینا وسایلش اگه بخوایم به طور کلی بگیم با رسانه های مختلف در واقع که این رسانه ها همش هم به مفهوم متعارف رسانه که الان میگیم نبود. یکیش کتاب های درسی، خب کتاب درسی رو میشد فرستاد همه جا میشد که این کتاب ها درسی مطابق اون کتاب درسی عادی نیستن که در دانشگاه درس میدن، برای این کار باید کتاب های درسی خاص دیزاین میشد، تدوین میشد و تهیه میشد در شروع. یک کتاب دست، یکی سیستم رادیو بود که با رادیو یه مقداری آموزش به افراد میتونستن بدن. خوشبختانه اون وقت در ایران حتی تو دهات کوچه هم رادیو راه پیدا کرد، ترانزیستور بوده همه جا داری. یکی تا اون حدی که امکان داشت که کم کم مملکت پوشش تلویزیونی داشت، 70-80% مملکت میپوشون تلویزیون. عرض کنم که اینا مدیاهاش بود، منتها اینا یه سری عوامل بوده، اینا باید تکمیل شد در وسط یه چیز دیگه. اون مراکز دانشگاه آزاد بود در مناطق مختلف منطقه، این دانشگاه آزاد بعد در مناطق مختلف منطقه مراکز ایجاد میکرد که این مراکز سخنرانی بود، جلسه بحثی گفتگو بود، آزمایشگاه بود، نمیدارم هرچی که لازم داشت که خارج از اون رسانه ها به دانشجو داده بشه در اون مراکز جمع میشد و اون وقت اینا بعد به ترتیب در فواصل مختلف در زمانه مختلف در موقع لازم بیان اونجا یا در اون جلسات بحث و گفتگو شرکت کنن، سمینار یا کلاس ببینن یا آزمایشگاه هر چی از خلاصه این کارشون اون مراکز برداری میکن. بنابراین دانشگاه آزاد تشکیل میشد از یک مرکز که در تهران مثلا میتونست باشه، در هر جایی باشه، حالا فعلا در تهران، یک سری مرکز منطقه‌ای که رابطه مرکز و به اون مرکز منطقه خیلی مهم بود که چطوری این دیزاین شده باشه که بتونه پاسخگو باشه و بعد اون مرکز منطقه‌ای امکاناتی که میتونستن چیز بکنن در محل که همه رو بسیج بکنن، یعنی مواد به اونا برسونن، فیدبک بدن به مسئله فیدبکش، بازگشت اطلاع مهم بود، یعنی اونو بعد از همون محل ها هم با اطلاع رو برمیگردن به مرکز که دو دفعه اینا بره توی مواد درسی، توی نمیدونم چیزایی که از رادیو پخش میشد، از تلویزیون پخش میشد و برای این کارم خیلی مذاکرات مفصلی با سازمان رادیو تلویزیون ایران شده بود. خود رضا قطبی توی هیئت امنات دانشگاه آزاد گذاشته شده به علت مسئولیتش هست. حالا شخص پوچم که قابلیت داشت بگذاریم، ولی به علت مسئولیت و چیزی که کمکی باید به این کار میکرد چون که از چیزاش اصلیش اون بود و اونا با هم روابط خیلی خوبی داشتن و قرار بود که تلویزیون در این زمینه خیلی کمکشون کنه، هم از طریق رادیو هم از طریق تلویزیون، که حالا اون جزئیات دیگه چیز رو من باید نیست، یکیش اون اصلش بود. بعدم اینا در هر جا این مراکز منطقه قرار بود مرکز اسناد و مدارک داشته باشن، کتابخانه داشته باشن، وسایل اطلاعاتی داشته باشن، بعدها مثلا کامپیوتر آمده باید کامپیوتر میداشتن، هر چی دیگه خلاصه به ترتیب که وسایل چیز میشه تکمیل میشود و بعد در اون مرکز باید تعمیل میکردن. در واقع با ایجاد یک شبکه شما میتونستید تقریبا تمام مملکت رو بپوشونید با هزینه کمتر، شاید رو بهره بهتر، برای که شما اعتراض میکنه از این سری مسائلی که در کمپس ها ایجاد میشون، اصلا این مسائل دیگه نداشتید و مملکت هم اتفاقا این طرح دانشگاه آزاد خیلی سوکسی زیاد پیدا کرد، حتی در وضع الازدن، برای که یه مدار از مسائل چیزیشون اجتماعیشون حل میکرد، اون تمرکز دیگه نمیده
یه وجود نمیشته بسته.
خب مثلا این حالا البته این طرحیست که جزئیات چیه عبدالرحیم احمدی خوب میدونه، خیلی سر این کار زحمت کشید و میگم چندین کارشناس از دانشگاه آزاد ما مرتب داشتیم در تهران که کار میکردن، برنامه‌ریزی درسیش خیلی مهم بود. یعنی
کارشناس از کجا داشتیم؟
اوپن یونیورسیتی.
از دانشگاه انگلیس.
اوپن
یونیورسیتی انگلیس.
اونا میامدن و در سیستم ریزی، در تعیین برنامه‌های درسی، تدوین تکست بوک، کتاب‌های درسی، اینا همه کمک می‌کردن و مرتب رفت آمد بین این دانشگاه و دانشگاه بود. کادری گرفته بود دانشگاه بعد از این تشکیل شد، بعد از این دانشگاه تشکیل به صورت تصویب شد که این دانشگاه ایجاد بشه و تشکیل شد و باز مثل همون دانشگاه های دیگه هیئت عمومی داشت و طبق همون روال داشت. بعد احمدی به تبع شد رئیس اونجا دیگه، برای که اصلا این کاری کرده بود و لاغرشایستگیش هم داشت و شد رئیس اونجا و هیئت عمومی‌اش هم طوری گذاشته بودن که بتونن بهش کمک بکنن. یکی همین که گفتم رضا قطبی بود که از اون ور بهش کمک میکرد، یکی من بودم که از این ور بهش کمک میکردم. عرض کنم که وزیر علوم که بود و وزرای دیگه هم اصل مورد بودن، چند تا آدم دو سه نفر آدم بسیار وارد و در جامعه که بتونن کمک فکری بکنن بهشون تو هیئت عمومی‌اش بود، خیلی خوب کار میکرد. یه مقداری از کادرهای مؤسسه که با احمدی کار میکنن از این ته همه منتقل شدن به دانشگاه آزاد و رحمت یه گروه خیلی خوب درست کرده بود که از جمله مثلا اونی که من یادمه کیجا تبری بود. کیجا تبری یک خانمی بود که شیمی خونده در امریکا و یکی از اولین کسانی بود که وقتی من آمدم ایران شناختم، که حالا بعد نیست اونم بگم که چجوری شد، چه داستانی بود، برای یه داستان دیگه ما با تلویزیون داشتیم اینا کار ندارم. این از اون حوالم اومد به مؤسسه پیوست و در مؤسسه بود و خیلی دختر جدی بود و خیلی خوب کار کرد و در اون طرح دانشگاه آزاد خیلی به احمدی کمک کرد و رفت اونجا. 5-6 نفر بودن، من دیگه اسماشون یادم نیست، ولی اینکه از همه مشخص‌تر بود کیجا تبری و دانشگاه کادر خوبی یه مدت گرفتن و آوردن از این ور و مر، آخرش خیلی کادر خوبی داشت و خیلی بعد من دستگاه خوبی داشت میشد، منتها طول میکشید تا به کلی آپریشنال میشه، برای که ایجاد این شبکه آسان نبود. از جمله حالا جالب این هست که گفتم ایجاد این شبکه آسان نبود، یادم یه مدتی بررسی میکنیم که از چه طریقی آدم میتونه به همین مملکت یه چیزی رو برسونه، پس میگه کتابی برسونه. خب به طور عادی به ذهن آدم میامد که پست، بعد رفتیم بررسی کردیم این در پست این کار میکنه، یک وسیله دیگه پیدا کردیم که از همش بهتر، بانک صادرات. بانک صادرات به هر گوشی از ایران رفته و یه وسیله خودش درست کرده بود، هر جا شما میخواستیم بانک صادرات امکان داشت که چیزی برسون، ولی کار خودش میکرد. در دهات داشت نمیدونم چندین هزار این شعبه داشت در چیز مختلف. رفتیم با بانک صادرات صحبت کردیم، یه سیستمی که داشتیم کورا بیان کمک کنن. خیلی عجیبه، این اتفاقا جالبه که چطوری این کارهای زیربنایی به درد هم میخورن. یعنی وقتی زیربنا در هم کرد ایجاد شد، اون بانک زیربناشو برای اون خودش درست کرده، ولی بعد با پرسان پرسان بالاخره تحقیق و بررسی دیدیم که این میتونه کار ما رو انجام بده. رفتیم با بانک صادرات صحبت کردیم و بانک صادرات اومد و قرارداد بستن با احمدی و اینا، خلاصا جزئیات رو میدن که اونا برسونن. همینطوری که چیزای خودشونو به شعبه‌هاشون میرسونن، پول میرسونن و چک میارن میبرن، مواد ما رو میرسونن. آره.
خیلی 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 جالبه این. یه چیزی گفتید که مواد درسی، کتاب‌ها به خصوص و جزواتی که برای دانشگاه آزاد لازم بود با اون چیزی که در دانشگاه تدریس می‌شد متفاوت بودن طبیعتاً. خب اینا رو یک کسی بایستی که یا یک گروهی می‌بایستی که تهیه بکنند. چه نظامی برای تهیه اینها شما در نظر داشتید؟
اینا در دانشگاه آزاد اصلا یه چیز نظامی برای این داشتن، یک دستگاه بزرگی داشتن برای تهیه متون درسی. این متون درسی تفاوت اساسیش با متون درسی دیگه در اینه که اولا همه اون این آموزش با آموزش دانشگاهی دیگر تطبیق نمی‌کرد. درسانی این خودآموزیه. تو خودآموزیه، یعنی بچه باید در خونش یاد بگیره، باید براش راهنما گذاشت که چطوری از این کتاب استفاده کنه، چطوری موضوع رو چیز بکنه. یعنی هر صفحه یا هر موضوعی که مطرح میشه این بدون راهنما و دستور رو عمل براش هست بعد اون مطلب بگیره. بنابراین متد خیلی دقیق و مشکلی هم هست و اینا این کاری میکنن. گفتم یه گروهی داشتن که از دانشگاه، از اوپن یونیورسیتی انگلیس هم توش بود و این کاری میکردن. یه مقدار موادش هم تهیه شده بود که به تدریج بعد چاپ میکردن و منتشر کردن که دیگه تا این آخر چیز شد.
تا اونجا که من میدونم دانشگاه آزاد هنوز
هنوز هست ولی اون دانشگاه آزاد نیست. بله، این خیلی عجیبه، این اشتباهیست که میشه البته دیگران میکنن. اون دانشگاه آزادی که ما دیزاین کردیم، احمدی درست کرد، اون رو عوضش کردن، کردنش اسم دیگه گروش گذاشتن و شدی دانشگاه دیگر رو عادی و خلاصه تمام شد. اون سیستم در هم بود. بعد حالا عمدن کردن این کار رو برای که اونو بخوابونن یه جا دیگه دکون باز کنن یا نه نمیدونم، ولی یک دانشگاه آزادی دیگه درست کردن که اونو خودشون درست کردن از اول، که بسیار چیز آبکی است و فقط وسیله اینی که از مردم پول میگیرن و دیپلم میدن تا اونجا که من شنیدم. ولی من دیدم از کسانی که شاگردانی که رفتن در همین دانشگاه آزاد درس خوندن و دیپلم گرفتن، خودشون اینو میگن که وسیله است خیلی هم گرونه، خیلی پول میگیرن دیپلم میدن، ولی خودشون هم به همون راضی هم. یعنی اشکال در جامعه فعلی امروز ایران زیاد اشکالی نداره اصلا، مهم نیست. یا رو میگه که خب نه حالا اون چیزی که یاد نگرفتم میاد تو جامعه یاد میگیرم، ولی این لیسانسه برام مهمه.
بله،
یعنی این چیزی که تو مغز ما هست مثلا برای اون ارزش قائل نمیشیم، تو مغز خود یاد نیست مثلا الاسریت. البته اگه دانشگاه تهران راش میدونن بهتر بود، ولی خیلی هم قصهش نمیکنه.
مطلب دیگه راجبه دانشگاه آزاد؟
دانشگاه آزاد مطلبی دیگه ندارم جز این که چرا اینم بعدش بگم. حالا این البته انکدوتیه. دانشگاه آزاد بود و کارش میکرد تا چی شد؟ تا این آخرا که دولت شریف اومد رو کار نهاوندی شد وزیر علوم و آموزش عالی، نهاوندی شروع کرد اعمال نفوذ در دانشگاه ها به هر طریقی بود، با یه عده خوب نبود، بخواست عوض شد کنه، از جمله با احمدی خوب نبود. با احمدی خوب نبود، حالا نمیدونم دلایل عمقی دیگری داشته یا شخصی داشته اینا من نمیدونم، ولی شکی نیست که با نهاوندی ما همیشه گرفتاری داشتیم. از اون وقت که در مؤسسه بودیم و اون در دانشگاه پهلوی شیراز بود، گرفتاری با هم داشتیم و رقابت و اعتراض میدادن و نه ما رو قبول نداشتن و ما هم با اونا تو سر اونا میزدیم. خلاصه جنگ و دعوایی که داشتیم به تبع نهاوندی دل خوشی از ماها نداشت، نه از من نه از احمدی. بعد که شد وزیر علوم و آموزش عالی، خب موقعی که به دست آورد که این چیز رو مثلا حس دلش رو خالی کنه، یکی از اونایی که کمر به چیزش بست احمدی بود که احمدی رو عوض کنه. من از این حرفا اطلاع نداشتم، ولی اون وقتی بود که خودم گرفتار کار خودم بودم و اوضاع ممکنه آشفته بود و من مشغول بود. یه روز این هیئت های اومد و همونطوری گفتم یه دبیرخانه داشت در وزارت علوم و این دبیرخانه که اینا رکورد نگه می‌داشتن همیشه، و اون یه شخصی بود که اسمش یادم نیست، ولی از اون اول تشکیل وزارتخونه تو وزارتخونه بود، از زمان وزیر رهنما بود تا آخر، که این دبیرخانه رو اداره میکنه، این جزء اسباب اساسی این دبیرخانه هیئت عمومی دانشگاه شده. و این وظیفه‌اش این بود که بعد از اینکه هر هیئت عمومی تشکیل میشد، تصمیماتی که میگرفتن اینا رو صورت جلسه میکردن و بعد این میبود یکی یکی برای اعضا هیئت عمومی امضا بکنه. و این روال همه ساله بود. مثلا من عضو هیئت عمومی چند جا بودم، مدرسه پلی‌تکنیک بودم، دانشگاه بوئسینا بودم، دانشگاه آزاد بودم، اینا میآوردن امضا میکردیم میرن، تصمیماتی میرن اونم میبشتن امضا. البته اولش میبود وزیر علوم امضا بود، درسته؟ بعد که وزیر امضا میکرد ما میدونست خود چک کرده دیگه، دیگه امضا میکرد. یه روزی این آقا همین زمانش شریف امامی آخرا اومد دفتر من و اومد گفت که فلانی، حالا منم گرفتار بودم و تو شلوغی، گفتم چیه؟ گفت فلانی یه صورت جلسه هیئت عمومی دانشگاه چیزه، دانشگاه آزاد امضا بکنیم. من اینقدر گرفتار بودم که از نپرسیدم کی چی کی کدوم جلسه، از نفهمیدم. گفتم بریم، نگاه کردم که چیز امضا کرد، نگاه کردم وزیر بود امضا کرد، من پوری امضا کردم دارم. و بعد فهمیدیم که این آقای نهاوندی حکم انفصال احمدی هست. اینقدر من ناراحت شدم. بعد احمدی هم خیلی ناراحت شد، برای اینکه احمدی فکر میکرده که حداقل من جلوی این داستان نیستم. یعنی اون توقع داشته که وقتی میاد حالا من خب به یه جوری منم اصلا متوجه این داستان نشدم. بعد به من زنگ زد گله کرد و گفتم والله به خود اصلا نفهمیدم، اگه فهمیدم این کار نمیکردم. اینا در حسرت اون موضوع تمام شد. ولی من اینکه گفتم میخوام بگم اون نقطه آخرین اون داشت آزاد تقریبا همون وقت بود و این با تقریبا به این تعظم احمدی بیچاره رو از دانشگاه آزاد برداشتن بدون که خودش درست بدونه موضوع در
آقای دکتر اعتماد، قبل از اینی که از مبحث دانشگاه آزاد خارج بشیم، آشکارا یه رابطه وجود داره بین اصلا مفهوم دانشگاه آزاد و امکاناتی که تکنولوژی جدید ایجاد کرده. ممکنه راجع به این مثلا یه مقدار توضیح بدیم؟
عرض کنم که این مسئله تکنولوژی و تأثیرش در آموزش اتفاقا از اون مسائل جالبی است که باز نشون میده که اگر شما به تنگناها آگاهی پیدا کردید و درها براتون بسته بود، باید برید پی راه حل. خب وقتی میدید پی راه حل و دونید چه امکاناتی در دنیا داره به وجود میاد یا وجود داره که از اون امکانات بتونید سیستمتون رو باز بکنید و بتونید راه حل جا کنید. یکیش مسئله تکنولوژی. تکنولوژی کاربردش در آموزش خیلی وسیعه، الان وسیع شده، اون وقت بگید اصلا نبود تقریبا، ولی میتونه کاربردهای وسیعی داشته باشه. و ما از خیلی زود پی بردیم که اگر شما به اصطلاح برداشت‌های آموزشی رو سوار تکنولوژی‌هایی که قابلیت کار زیاد بکنن بکنید، راندمان کار خیلی بالا میره و بازدهی کار خیلی خوب میشه. اون وقت تکنولوژی‌هایی که به اصطلاح محمل‌های تکنولوژی که وجود داشت، عرض کردم مثل رادیو و تلویزیون این حرفا، احیانا نوار مثلا برای ضبط صدا یا چیز یا تصویر، ولی اون چیزی که در همون زمان تقریبا در معاهده بین‌المللی و یونسکو به نام تکنولوژی آموزشی اسم گرفته بود برای اپلیکیشن تکنولوژی در آموزش، اون یه تلفیقی است از برداشت‌های آموزشی و امکانات تکنولوژی، و این تلفیق رو هم میگن تکنولوژی آموزشی. یعنی ممکنه در یه قسمتی فرض بفرمایید در مورد مواد دستی که عرض می‌کردم، کتاب‌های دستی، هیچی خارج از اون ممکن نباشه، همون کتاب دستی خودش تکنولوژی آموزشی، یعنی خودش با یک تکنولوژی جدید اصلا برداشت این داستان چیز می‌کنه. بنابراین لازم نیست حتما خیلی ماشین و قلب و نمیدونم دستگاهی خیلی عجیب غریب باشه. لازم هست که شما دیدتون رو در آموزش از چیز کلاسیکش بیرون بیاریم، ببریم روی سیستمی که بهش میگیم تکنولوژی، که مدارش در واقع هاردور بود، یعنی دستگاه و تشکیلات و اینا بود، یه مدارش هم دانش چیز مثلا برنامه ریزی، سیستم ریزی و آموزش رو آماده کردن برای جذبش به وسیله دانش. بنابراین دانشگاه آزاد به ما، یعنی اون شکافی که در سیستم وارد شد و راهگشای این داستان شد، این بود که ما دیدیم که از این تکنولوژی رو میتونیم استفاده بکنیم برای رفت به ایده دانشگاه آزاد. و در واقع تکنولوژی آموزشی و به کار گرفتنش در دانشگاه آزاد بود که اجازه میداد که این داستان عملی بشه و شما بتونید تعداد بسیار زیادی افراد رو در آن واحد زیر آموزش بگیرید بدون اینکه اینا رو متمرکز کنید. در واقع تکنولوژی امکان عدم تمرکز رو به شما میده، تکنولوژی آموزشی. و این تکنولوژی آموزشی در زمینه‌های دیگر در مؤسسه تحقیقات راجبش کار کردیم، عوامل مختلفش رو خیلی بهش آگاهی پیدا کردیم و در طرح‌های مختلف هر جا که امکان پیدا میشد یا لزومش ایجاب میکرد به کار میگرفتیم. این یه موردش، اولش دانشگاه آزاد بود، توی اونای دیگه هم بود.
و همچنین احتمالا به شما اجازه میداد که از مثلا از بهترین استادایی که میتوانستید در زمین‌های مختلف استفاده بکنید و این وقت در عملاً این امکان در دسترس کلیه این دانشجویانی که در سراسر مملکت پراکنده بودن قرار می گرفت، البته از راه دور.
اتفاقاً این دیگه خیلی جالبه، برای که این به ما اجازه میده که از تعداد استاد خوب یا امکانات آزمایشگاهی خوبی استفاده بکنیم، برای این که پیام آموزشی رو به همه برسید. حسن این که از لحاظ اجتماعی این بود که پیام مساوی میرسید به افراد، یعنی همه همون پیام میرسید، چیه مثلا فرض بخواهد در فلان دهکده اهواز، مثلا از دیگه اهواز یا در تهران همون پیام میرسید. در واقع این نوع آموزش اگر به کار گرفته میشد و اگر عبده خیلی آسون نیست، خیلی برنامه‌ریزیش مشکله، ولی خودش میتونه یک عامل به اصطلاح عدالت اجتماعی باشه از یه طرف، از طرف دیگه عامل تحرک اجتماعی باشه. یعنی خیلی زود اونایی که در حاشیه قرار گرفتن اینا رو وارد سیستم بکنه و چیزشون بکنه، گوری پرتشون کنه داستان. و خیلی مهمه، یعنی اگر ما به جای اینکه هزینه های عظیمی که در ایران میکردن، کمپس های مشترک، دانشگاه های ببخشید متمرکز درست میکردن، اگر روی این سرمایه گذاری میشد، روی همچی تری، حالا این یا نظیر این سرمایه گذاری میشد، تکنیکاش ایجاد میشد، متخصصین تربیت میشدن، ما میتونستیم پاسخگوی نظام آموزشی ایران باشیم. متاسفانه دیگه فرصت نشد و اداره پیدا نکرد.
خب با اجازهتون حالا بریم به طرح بعدی که از جهاتی فوق‌العاده جالب هست، اون مسئله به صورت طرح دانشگاه بوعلی است که در این خود شما مستقیم وارد بودید، یعنی دست اندر کارش بودید. ممکن راجع به این مسئله صحبت بکنید، چطور شد؟ اولا این طرح چی بود و بعد چگونه تصمیم دربارش گرفته شد و ضوابط انتخابش چی بود؟
ببینید این طرح در پیکری همون، در دنبالی همون حرفی صحبتی که میکردیم، اینی که ما به این نتیجه رسیدیم که باید عوامل جانبی رو وارد سیستم بکنیم تا سیستم متحول بشه، این در پی همون داستان بود. داشتم عزم کردم یه جا گفتم به دو مشکل اون در اون گزارش تنگه‌های نظام آموزشی به دو مشکل برخوردیم، دو مشکل اساسی، مشکل زیاد بود، در دو کاتگوری میشه اینا رو چیز کرد، که یکیش گفتم مشکل کمی بود که از طریق دانشگاه آزاد بشستیم و پاسخی به اون مسئله کردیم. دومیش مسئله است که میشه گفت کیفی، ولی توی گیومه، به این مفهوم که اون مفهوم کیفی عادی دانشگاهی از این ما نمیگرفتیم. یعنی نه این که مثلا هر مهندسی هر چقدر ریاضی بهتر بلد باشه مهندس خوبیه یا نه، نه، کیفی که ما میگفتیم چند تا عامل درش بود که این عوامل مجموعاً کیفیت آموزش میشونه. اولینش جهتگیری این آموزش بود، یعنی هدف این آموزش چیه؟ هدف این آموزش اینه که در شما یه قابلیت دیسیپلینی ایجاد بکنه، مثلا یه رشته تخصصی رو برید متخصص این کار بشید، یا در شما قابلیت از نوع دیگر ایجاد بکنه که ما بهش میگفتیم قابلیت حل مسئله. قابلیت دیسیپلینی قابلیت اپریوری است، یعنی قبلا تعریف شده. شما میگید که من طبق این دیسیپلین میخوام این آدم رو طبیعی تربیت کنم. قابلیت حل مسئله روشن نیست، یعنی شما نمیدونید دقیقا مسئله چه خواهد بود، در چه زمانی به چه ردی خواهد بود، ولی بعد این قابلیت رو در افراد ایجاد بکنید که با مسائلی که رو میشن بتونن به یه نحوی حل بشن. این یکی از تفاوتایی بود که ما رو کیفیت میشیم. یعنی هرچه قابلیت حل مسئله در تربیت دانشجو بیشتر بود میگفتم کیفیتش بالاتر.
یعنی در واقع در این زمینه شما به نحوی اون پروتکل گذشته رو عوض می‌خواستید بکنید. برای اینکه در گذشته اینطور بود که یه سلسله همونجوری که الان گفتیم، مثلا دانشجو یا مؤسسه مدرسه متوسطه یا ابتدایی عمدتاً وظیفه‌ش این بود که اون چیزی که بهش داده میشه یاد بگیره و پس بده. ولی شما حالا دنبال این بودید که به نحوی توانایی به اصطلاح مواجه شدن با ناشناخته ها رو برای این جوان و برای این افراد ایجاد بکنید.
نه، یعنی ما درگیر این نبودیم که این چه درجه تحصیلی خواهد داشت، چه اچیومنت علمی خواهد داشت، یا چه اینا مسئله ما نبود هستن. چطوری با دانشگاه دیگه رقابت خواهد کردن، این اصلا اینجور فکر نمی کردیم. ما میخواستیم ببینیم که یه نوع آموزش میشه ایجاد کرد که ببینید، ما میخواستیم یه جور آموزش ایجاد بکنیم که خلأ نظام موجود رو پر، خلأهایی که داشت پر کنه. نظام موجود کارا بود، کارش هم میکرد، ولی همطوری که عرض کردن قبلا در یه زمینه های خاصی، یعنی چی داری میپوشد، ولی تمام نیازهای مملکت ما رو نمیپوشد. ما رفتیم که این اولا این نیازهای مختلف رو تعریف بکنیم و یه نظام دیگه، یه یا حداقل نوع آموزش دیگری ایجاد بکنیم که اون بقیه هم بپوشونه، به نحوی که حداقل به افراد ملت ایران همشون به نحوی آموزشی داده میشه که بتونن تو زندگی اجتماعی اقتصادیشون شریک باشن، بتونن مشارکت داشته باشن. هدف اصلا ما از این آموزشیم، چون این نوع آموزش چیز نداشت، سابقه نداشت و شناخته نشده بود، ما باید تجربه میکنیم. هیچ رایی نداشتیم جز که فکر بکنیم، تجربه بکنیم تا ببینیم چه رایی بدن. بنابراین آمدیم مدل ضوابط داشتیم. ضوابط اولش این بود که این فرد باید با مسئله روبرو بشه، یعنی توانایی روبرو شدن مسئله داشته باشه، یک. بعد تابع او این بود که آموزشی که میبینه باید تخصصی نباشه، بلکه چند رشته ای باشه. این باید از خیلی چیزا اطلاع داشته باشه که بتونه مسئله شو حل کنه، بلکه مسئله که در اجتماع مطرح میشه به رشته ارتباط نداره، یه مسئله ایست مطرح میشه.
از یعنی اونچه که در این طرف بهش میگن مال تجدیسه
مال تجدیسه بینید بله اینه، یا بهتر بگم این تجدیسه بینید، برای که یه دینامیک خاص بین رشته هست که این تجدیسه بینید بین رشته ای. حالا پی این نوع آموزش رفت دادیم که این نوع آموزش تعریف کنیم. بعد از این که این آموزش رو رفتیم هی تعریف کردیم، درش کنکاش کردیم که عواملش چیه، چجوری باید باشه اینا، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما اون کاری میخوایم بکنیم باید یه طرح تجربی در ایران ایجاد بکنیم که رو اون تجربه بکنیم، بعد از چند سال یواش یواش اون نظام رو عواملش رو به دست بگیریم.
باشه. این ما که میفرمایید یعنی چی؟
صرفا مؤسسه.
مؤسسه، کسانی در مؤسسه بودند که روی برنامه‌ریزی آموزشی کار میکرد.
یعنی خارج از مؤسسه هستن، این از مؤسسه هستن. اون یکی هم همین دانشگاه رو از مؤسسه بود. بعد یه مقدار زیادی رجوع این تفکر کردیم، شاید 2 سال حداقل خیلی به صورت شدید روی این فکر کردیم، بحث کردیم، نوشتیم، ارتباط گرفتیم با جاهای مختلف دنیا. از یونسکو چندین مرتبه کارشناس می آمد. این بار کارشناس های که از یونسکو می آمدن مؤسسه برای این نبود که بیان به ما یاد بدن که چطوری میشه در ابتکار تازه در آموزش زد. این بار می آمدن یاد بگیرن. یعنی ایده‌ای که ما رو بوری بودیم اینقدر یونسکو رو تحریک کرده بود و اینقدر براشون جالب بود که یه مملکتی این آمادگی رو اولا این چیز رو پیدا کرده، این آگاهی رو پیدا کرده که سیستم آموزشیش کمبودهایی رو که باید جبران نقایش رو برطرف کنه، که این خودش خیلی تازگی داشت و خیلی مهم بود. دوما اینو خیلی قدردانی میکردن ازش که ما چیز تجربی رو در پیش گرفتیم، یعنی در یه زمینه که نمیدونستیم دوگماتیک جلو نمیرفتیم، گفتیم ما میخوایم تجربه بکنیم. به همین ترتیب طرح و طوری ریختیم که طرح همش تجربی بود. یونسکو چون طرح تجربی بود، یونسکو خیلی بهش علاقه پیدا کرد، برای این طرح تجربی رو میتونست در جاهای مختلف ببره پروموت بکنه و در هر جا بر حسب مکانش بر حسب زمانش هر جور میخواد این تجربه رو چیز پیاده کنه. بنابراین مرتب از یونسکو میامدن، مرتب هم با ما کار میکردن، مرتب هم میامدن ببینن ما چی کار میکنیم، نه اینکه برای ما چیز بیارن. و این خودش خیلی جالب بود. عرض کنم که این تر بالاخره فرم گرفت. وقتی فرم گرفت عواملش یه مدار روشن شد، بعد گزارشی تهیه شد و دادیم به دولت.
ببخشید این تر که میگید، این تر حالا اصلا زمان یه نام داشت دیگه، تر اسم تر چی بود؟
نوآوری آموزشی، هنوز اسم چیز خاصی نداشت. نخیر، این نتیجه این تفکرات بود در همین حدی که گفتم، ولی به این نتیجه رسیدیم که بالاخره ما یه دانشگاه تجربی باید ایجاد بکنیم. درسته که اون دانشگاه رو حالا هنوز درست نمی‌رسیم.